مرد جوانی که کنار شما ایستاده تلو تلو میخورد و از روی سکوی مترو پایین میافتد. او ناتوان و درمانده است. شما صدای غرش قطار را که در حال نزدیک شدن است میشنوید. آیا از سکو پایین میروید تا به او کمک کنید؟ بعضی افراد خواهند گفت این کار بیشتر شبیه خودکشی است تا یک عمل نودوستانه. دو دختر جوان شما کنار شما ایستادند. اگر شما بمیرید و آنها یکی از والدین خود را از دست بدهند، چطور زندگی خواهند کرد؟ مرگ یک مرد جوان خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده است. اما آیا مرگ دو نفر و به جا ماندن دو دختر یتیم ناراحت کننده تر نیست؟ پاسخ به این سوال کار بسیار سختی است. خوشبختانه وسلی اولتری در روز دوم ژانویه سال 2007 این سوال را از خود نپرسید. نور چراغ‌های جلوی قطار از داخل تونل نمایان شده بود که ناگهان او روی ریل‌ها پرید، جایی که کامرون هولوپیتر بیچاره افتاده بود. ولی اولتری سرعت قطار را درست تخمین نزده بود. قطار خیلی سریع‌تر از آنچه او پیش بینی کرده بود در حال نزدیک شدن بود. اصلاً وقتی نداشت که بتواند هولوپیتر را به جای امن برساند. ولی در این حال قصد نداشت اجازه دهد آن مرد آنجا بمیرد. صدای ترمز قطار در فضا پیچیده بود، ولی راننده نمیتوانست آن را به موقع متوقف کند. صدای قطار که در حال نزدیک شدن بود هر لحظه داشت گوش خراشتر میشد که اولتری هولوپیتر را داخل مسیر باریک کنار ریل هل داد. خودش را روی او انداخت و تا وقتی قطار از کنار آنها عبور کند او را پناه داد. قطاری که هر لحظه ممکن بود آنها را بکشد، آنقدر با آنها نزدیک شده بود که اثر گریس آن روی کلاه اولتری باقی مانده بود. ولی هیچ یک از آنها صدمه ای ندیدند. اولتری بعد از آن ماجرا گفت: من احساس نمی کنم کار خیلی خاصی انجام دادم. فقط کسی را دیدم که به کمک نیاز داشت و کاری را انجام دادم که فکر می کردم درست است. وسلی اولتری آن روز حرکتی نودوستانه انجام داد. او هر لحظه ممکن بود همه چیز خود را از دست بدهد بدون اینکه چیزی به دست آورد. او مثل قهرمانی عمل کرد که ما فکر می‌کنیم فقط در فیلم‌ها وجود دارد. خب، حالا آیا این مرد با اخلاق فردی ناموفق و شکست خورده بود؟ خیر. اولتری مدال افتخار دریافت کرد. بزرگترین پاداشی که شهر نیویورک به شهروندان خود اهدا می کند. به دخترهای او بورسیه تحصیلی و کامپیوتر اهدا شد. مجوز ورود به پشت صحنه کنسرت بیانسه و یک جیپ هم به او هدیه داده شد. در برنامه الن دی جنرس از او دعوت شد و بلیت مسابقات بسکتبال نیوجرسی را هم دریافت کرد. اولتری و دخترهای او در روز 23 ژانویه در سخنرانی سالانه کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمانان رئیس جمهوری جورج دبلیو بوش شرکت کردند و رئیس جمهوری در تلویزیون از او بابت از خودگذشتگی که انجام داده بود تشکر کرد. این یک داستان شگفت‌انگیز است و افرادی که نسبت به همه چیز بدبین هستند ممکن است بگویند چون این داستان‌هایی در خاطر ما می‌مانند، چون تعداد آنها بسیار کم است. ببینیم جدایی از داستان‌های جذاب و نگاه بدبینانه افراد بدبین، آمار موجود در این باره چه می‌گوید؟ آیا افراد با اخلاق افرادی ناموفق هستند؟ بله، ولی آنها می‌توانند موفق هم باشند. کمی گیج شدید. ادامه ی حرف‌های مرا دنبال کنید. آنگاه متوجه موضوع خواهید شد. آدام گرانت، استاد مدرسه وارتون، پس از بررسی افرادی که کمترین معیارهای موفقیت را داشتند، به تعداد وحشتناک زیادی از آدم‌های خوب برخورد کرد. به افراد دهنده. طبق مطالعاتی که روی مهندسین، دانشجویان پزشکی و فروشندگان انجام شده، آن دست از افرادی که بیشترین کمک را به دیگران می کنند، همواره در رسیدن به موفقیت‌های شخصی ناکام می مانند. آنها نمی توانند کارشان را به موقع تحویل دهند، نمره‌های پایین‌تری می گیرند و فروش کمتری هم دارند. شنیدن چنین نتایجی مسلماً شخصی مثل آدم را بیشتر از من و شما ناراحت کرد، چون او تمام تحقیقات خود را وقف بررسی تجارت اخلاقی و اینکه چگونه رفتاری نادوستانه میتواند منجر به موفقیت شود کرده بود. اگر او تحقیقات خود را همون جا متوقف میکرد، قطعاً خیلی روز غم‌انگیزی میشد. ولی او این کار را نکرد. وقتی با آدام صحبت کردم گفت، پس از دیدن این نتایج از منظر دیگر به موضوع نگاه کردم و گفتم اگر افراد دهنده در ته جدول قرار دارند، پس چه کسانی در صدر آن قرار دارند؟ و وقتی دیدم کسانی که در صدر هستند نیز همون افراد دهنده هستند، شگفت زده شدم. افرادی که همواره به دنبال راهی برای کمک به دیگران هستند، نه تنها بیشترین تعداد افراد ته جدول را تشکیل می دهند، بلکه با بیشترین معیارهای موفقیت در صدر هم قرار می گیرند. افراد سازگار، یعنی کسانی که سعی می کنند بین کمک کردن و کمک گرفتن از دیگران تعادل ایجاد کنند، و گیرنده ها یا افرادی که همیشه با خودخواهی سعی دارند بیشتر از دیگران کمک بگیرند و کمتر کمک کنند، در نهایت در میانه جدول قرار می گیرند. دهنده ها در صدر و در ته جدول قرار دارند. مطالعات مشابهی که انجام شد نشان داد اکثریت مهندسین موفق، دانشجویانی که بالاترین نمره را گرفته بودند و فروشندگانی که بیشترین درآمد را کسب کرده بودند هم همگی در دسته افراد دهنده قرار داشتند. اگر خوب به آن بیندیشید، به معنی درونی آن پی خواهید برد. همه ما افرادی فداکار را می شناسیم که برای کمک به دیگران از مسیر خود خارج می شوند و در نهایت یا موفق به برآورده کردن نیازهای شخصی خود نمی شوند یا گرفتار افراد گیرنده می شوند. در این حال همه ما افرادی را هم می شناسیم که چون به دیگران کمک می کنند همه عاشق آنها هستند. در این حال این افراد افراد موفقی هم هستند، چون دیگران قدر آنها را می دانند و احساس می کنند به آنها مدیون هستند. داشتن بیشترین بازدهی و گرفتن نمرات بالا تنها چیزهایی نیستند که افراد دهنده در آن موفق هستند. این خصلت آنها عاملی برای پولدار شدن آنها هم هست. وقتی آرتور بروک رابطه میان کمک کردن به خیریه و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد، متوجه شد با هر دلار که یک شخص به دیگران کمک کرده بود، درآمد او 3.75 دلار افزایش یافته بود. ارتباط مستقیمی میان مقداری که فرد در آن سال کمک کرده و مقداری که به دست آورده وجود داشت. برخی از شما ممکن است کمی سردرگم شده باشید. آنچه الان گفتیم با چیزی که در ابتدای فصل عنوان کردیم، آنجایی که در مورد افراد شارلاتان گفته شد، کاملا متناقض به نظر می رسد. بله، افراد شارلاتان در حد میانه عملکرد بهتری دارند. ولی همانطور که می بینید، افراد دهنده در صدر جدول قرار دارند. درآمد افرادی که بیشتر به دیگران اعتماد می کنند بسیار بیشتر از افراد دیگر است. در یکی از تحقیقات انجام شده تحت عنوان میزان درست اعتماد، از مردم پرسیده بودند که از 1 تا 10 چقدر به دیگران اعتماد دارند. افرادی که در پاسخ به این سوال نمره 8 را انتخاب کرده بودند بالاترین درآمد را نسبت به دیگران داشتند. این مسئله با آنچه آدام گرانت در مورد قرار گرفتن افراد دهنده در صدر جدول معیارهای موفقیت می گفت همخوانی دارد. این تحقیقات از جنبه دیگری هم با گفته‌های آدام تطابق داشتند. افرادی که نمره بالاتر از 8 را انتخاب کرده بودند، درآمدشان 7% کمتر از آنهایی بود که 8 را انتخاب کرده بودند. احتمال اینکه این افراد هم مثل افراد دهنده‌ای که در ته جدول معیارهای موفقیت قرار گرفته بودند مورد سوء استفاده قرار بگیرند بسیار بیشتر بود. چه کسی بیشتر از همه در عذاب بود؟ افرادی که کمترین امتیاز را داده بودند، درآمدشان 14.5% کمتر از آنهایی بود که نمره 8 را انتخاب کرده بودند. میزان این خسارت برابری می کند با عدم موفقیت در ورود به کالج. مطمئناً این افراد دهنده وقتی قرار باشد در جای مسئولیت رهبری را به عهده بگیرند، نمی توانند همین رفتارها را داشته باشند. درست است؟ یک رهبر باید سختگیر و خشن باشد. در مباحث قبلی گفتیم که برخی خصوصیات منفی به افرادی که مسئولیتی به عهده دارند کمک زیادی می کنند. ولی با این حال وقتی رهبران عالی رتبه را در ارتش، جایی که انتظار داشتیم برای خشونت ارزش بیشتری قائل شوند، مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم کاملا برعکس آن چیزی است که فکر می کردیم. آنهایی که دیگران را مورد تشویق و حمایت قرار می دادند، بالاترین رتبه را داشتند، نه افراد سختگیر. اگرچه برخی مطالعات نشان می دهند، استرس اجتماعی که انسانهای خوب به خاطر حس ضعف و ناتوانی دچار آن می شوند، موجب سکته قلبی در آنها می شود، اما تحقیقات جامعی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد، جمله معروف انسان‌های خوب زودتر از دنیا می‌روند اصلاً صحت ندارد. مطالعات ترمان که بسیاری از مسائل را در طول زندگی این افراد مورد بررسی قرار داده بود نشان داد افراد مهربان طول عمر بیشتری دارند و نه کمتر. ممکن است این فکر به ذهنتان رسیده باشد که کمک گرفتن از دیگران موجب طول عمر بیشتر شما می‌شود. ولی مطالعات نشان دادند که کاملاً برعکس است. افرادی که بیشتر به دیگران کمک کرده بودند، طول عمر بیشتری داشتند. بالاخره میزان شادی افراد هم موضوع مهمی است. درست است که برخی از داده‌های موجود نشان می‌دهند افراد شارلاتان چقدر مورد تشویق قرار می‌گیرند و پاداش مالی دریافت می‌کنند. ولی این افراد لزوماً در زندگی خود دیگر هیجانی ندارند. تحقیقات نشان دادند افرادی که اخلاقیات را رعایت می کنند افراد شادتری هستند. افرادی که تحمل کوچکترین رفتار غیر اخلاقی را نداشتند نسبت به کسانی که با حجم عظیمی از فریب و ریا مسئله ای نداشتند از سلامتی و آسایش بیشتری برخوردار بودند. تأثیر این رفتار برابر بود با احساس شادی که در یک فرد به خاطر افزایش جزئی در میزان درآمد، گرفتن ترفیع و به طور منظم به کلیسا رفتن به وجود می آید. اینجا همان جایی است که اهالی کشور مولداوی کاملا در اشتباهند. این افراد با اعتماد نکردن و کمک نکردن به دیگران بسیاری از چیزهایی که موجب احساس شادی می شوند را از دست می دهند. مطالعات نشان می دهند خرج کردن پول برای دیگران نسبت به زمانی که برای خودمان پول خرج می کنیم احساس شادی بیشتری در ما به وجود می آورد. فقط 2 ساعت در هفته داوطلبانه انجام دادن کاری برای دیگران موجب بالا رفتن سطح رضایت در زندگی می شود. جالبتر از همه این است که افرادی که وقت خود را صرف کمک به دیگران می کنند کمتر احساس داشتن مشغله زیاد را دارند و انگار زمان آزاد بیشتری نسبت به دیگران دارند. در بسیاری از شرایط فریبکاری و قلدری در کوتاه مدت کارساز است، ولی با گذشت زمان موجب آلوده شدن محیط اجتماعی شده و باعث می شود همه افراد همدیگر را قضاوت کنند و کسی تمایلی نداشته باشد کاری در جهت مثبت انجام دهد. گیرنده بودن در کوتاه مدت ممکن است منافعی به همراه داشته باشد، ولی این منافع محدود هستند و در نهایت باعث می شوند دیگران تمایلی برای کمک به شما نداشته باشند، چون شخصیت واقعی شما را شناختند. بدترین دشمنان گیرنده ها چه کسانی هستند؟ طبق تحقیقات آدام گرانت، گیرنده های دیگر. افراد دهنده کمک های بسیاری از سوی دهنده های دیگر دریافت می کنند. از طرف افراد سازگار که معتقدند باید به افرادی که رفتارهای خوبی دارند پاداش داده شود، مورد حمایت قرار می گیرند و تنها کسانی که موجب نگرانی آنها می شوند افراد گیرنده هستند. ولی کسی از گیرنده ها دلخوشی ندارد. حتی گیرنده های دیگر. گیرنده ها هرگز نمی توانند به اندازه گروه افراد دهنده در کار خود موفق باشند، مگر اینکه یاد بگیرند به دیگران اعتماد کنند و با آنها همکاری داشته باشند. حتی افراد سازگار هم که از اعتماد و عمل متقابل استفاده می کنند محدود هستند، چون اغلب اوقات منتظرند کس دیگری آغازگر یک عمل خوب باشد و این مسئله جلوی تعاملاتی که به نفع هر دو طرف هست را می گیرد. ممکن است فکر کنید من دارم سعی میکنم این واقعیت را که بسیاری از افراد دهنده در ته جدول قرار میگیرند کم اهمیت جلوه دهم. تفاوت میان افراد دهنده‌ای که موفق میشوند و آنهایی که موفق نمیشوند تصادفی نیست. آدام گرانت به این موضوع اشاره میکند که افراد دهنده‌ای که در جهت کمک به دیگران کاملا از خود میگذرند و خودشان را خسته میکنند و توسط افراد گیرنده مورد سوء استفاده قرار میگیرند، عملکرد ضعیفی در انجام معیارهای موفقیت خواهند داشت. چندین راه وجود دارد که افراد دهنده با انجام آنها می توانند برای خود حد و مرز قائل شوند و اطمینان حاصل کنند که در کار خود زیاده روی نمی کنند. آیا 2 ساعت در هفته کارهای داوطلبانه انجام می دهید؟ کافی است. تحقیقات انجام شده توسط سونجا لیوبومیرسکی نشان می دهند افرادی که به صورت یک جا و به مقدار زیاد به دیگران کمک می کنند نسبت به زمانی که به مقدار کم ولی مستمر کمک می کنند احساس شادی بیشتر و استرس کمتری دارند. پس افراد دهنده وقتی تمام کارهای خیر خود را در طول یک روز در هفته انجام دهند می توانند مطمئن باشند که کمک به دیگران مانع موفقیت ها و پیشرفت شخصی خودشان نمی شود. 100 ساعت در سال کار خیر انجام دادن عددی بسیار عالی است. گرانت به برگ برنده دیگری که افراد دهنده دارند هم اشاره کرده است. افراد سازگار. این افراد می‌خواهند مطمئن شوند که خوبی مورد تشویق قرار گرفته و بدی مورد تنبیه. به همین خاطر هم تمام تلاش خود را می‌کنند تا گیرنده‌ها را مجازات کنند و از دهنده‌ها محافظت کنند. تا وقتی گروهی از افراد سازگار در اطراف دهنده‌ها قرار دارند، آنها دیگر نیازی نیست از مورد سوء استفاده قرار گرفتن هراسی داشته باشند. ممکن است کمی گیج شده باشید. شارلاتان بودن در کوتاه مدت مزایایی دارد که در نهایت موجب از بین رفتن خوبی شده و باعث می شود اطرافیان شما هم به فردی شارلاتان تبدیل شوند. در طولانی مدت دهنده بودن بسیار ثمر بخش خواهد بود. ولی این ریسک هم وجود دارد که شما خودتان را با زیاد کمک کردن به دیگران از پا بیاندازید. در جنگ میان خیر و شر آیا برندهی وجود دارد؟ آیا رفتار خاصی وجود دارد که با انجام آن هم در زندگی خود پیشرفت کنیم، هم شبها سرمان را با آرامش روی بالش بگذاریم؟ البته که وجود دارد. تا به اینجا متوجه شدید که همکاری و مشارکت امری بسیار ضروری است. ولی آیا ممکن است کسی شما را فریب دهد؟ آیا باید به دیگران اطمینان کنید؟ اگر اعتماد نکنید این خطر وجود دارد که مثل اهالی مولداوی شوید و اگر اعتماد کنید ممکن است در نهایت به فردی ساده لوح تبدیل شوید. از کجا بفهمیم که باید اعتماد کنیم یا نه؟ دانشمندان وقتی می‌خواهند موضوع اعتماد را بررسی کنند از یک بازی به نام دوراهی زندانی استفاده می‌کنند. روند بازی این گونه است. فرض کنید شما و دوستتان اقدام به سرقت از یک بانک می کنید. ولی چون استعداد خوبی در دزدی ندارید دستگیر می شوید. پلیس برای بازجویی شما را در اتاقهای جداگانه حبس می کند. شما هیچ راهی برای برقراری ارتباط با دوستتان ندارید. پلیس به شما پیشنهاد یک معامله می دهد. اگر شما شهادت دهید که دوستتان عامل اصلی سرقت بوده و او علیه شما شهادت ندهد، در این صورت شما آزاد خواهید شد و او 5 سال در زندان خواهد ماند. ولی اگر او علیه شما شهادت دهد و شما این کار را نکنید، او آزاد خواهد شد و شما هستید که باید 5 سال در زندان بمانید. اگر هر 2 نفرتان علیه یکدیگر شهادت دهید، هر 2 نفرتان به مدت 3 سال در زندان خواهید ماند. اگر هم هیچ کدامتان علیه دیگری شهادت ندهد، مدت حبس برای هر 2 نفرتان 1 سال خواهد بود. اگر شما می دانستید که می توانید به هم اعتماد کنید، پاسخ این مسئله بسیار ساده بود. هیچ کدامتان حرفی نمی زدید و 1 سال در زندان می ماندید. ولی آیا شما می توانید به دوست خود اعتماد کنید؟ آیا پلیس او را ترسانده است؟ آیا اگر شما سکوت کنید، او علیه شما شهادت خواهد داد؟ اگر این اتفاق بیفتد، او آزاد خواهد شد و شما باید 5 سال در زندان بمانید. اگر شما فقط 1 بار قرار باشد بازی را انجام دهید، شهادت دادن علیه دوستتان به نظر حرکتی هوشمندانه است. ولی اگر قرار باشد 20 بار آن را انجام دهید چطور؟ آن وقت است که شباهت آن به زندگی بیشتر می شود. درست است؟ سرنوشت ما به تک تک تصمیم هایی که می گیریم بستگی دارد. رابرت اکسل رود کار خود را از همین جا شروع کرد. با شروع جنگ سرد میان 2 کشور ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، رابرت می‌خواست ببیند چه چیزی باعث می‌شود مردم به هم اعتماد کنند و با هم همکاری کنند و اینکه کدام استراتژی کارآمدتر است. به همین منظور تصمیم گرفت مسابقه‌ای ترتیب دهد که در آن برنامه‌های کامپیوتری مختلف با استراتژی‌های متفاوت با هم بازی دوراهی زندانی را بازی کنند تا ببینند کدام یک امتیاز بیشتری می‌گیرند. تعدادی محقق در زمینه‌های مختلف روانشناسی، اقتصاد، ریاضیات، جامعه شناسی و دیگر زمینه‌ها تمام 14 الگوریتم را به همراه یک برنامه که به صورت رندوم و تصادفی کار می‌کرد وارد مسابقه کردند. یکی از برنامه‌ها به شدت خوب بود. این برنامه حتی اگر مورد خیانت واقع می‌شد، باز هم هر بار به رقیب خود اعتماد می‌کرد. یکی دیگر از برنامه‌ها به نام آلدی کاملاً برعکس بود. او هر بار بی‌تردید به رقیب خود خیانت می‌کرد. بقیه برنامه‌ها چیزی میان این دو بودند. برخی از برنامه‌های پیچیده‌تر در بیشتر قسمت‌های بازی نقش دوست خوب را بازی می‌کردند. ولی گاهی هم برای گرفتن امتیاز بیشتر در خفا به رقیب خود خیانت می‌کردند. یکی دیگر از برنامه‌ها به نام تستر حرکات بازیکنان دیگر را مانیتور می‌کرد که ببیند تا چه حد می‌تواند خیانت خود را پنهان کند. و اگر دستش رو می شد، سریعاً تغییر موضع می داد. در نهایت، کدام سیستم اخلاقی به عنوان بهترین سیستم انتخاب شد؟ در کمال شگفتی باید بگویم، ساده ترین برنامه پیشنهادی برنده مسابقه شد. این برنامه فقط از 2 ردیف کد تشکیل می شد و چیزی است که همه ما با آن آشنایی داریم. مقابله به مثل. تنها کاری که TFT در مرحله اول بازی دوراهی زندانی انجام می‌داد، همکاری کردن بود. سپس در مراحل بعدی همون کاری را انجام می‌داد که رقیب او در مرحله قبل از آن انجام داده بود. و این یعنی اگر رقیب در مرحله قبل همکاری کرده بود، او هم در مرحله بعدی همین کار را می‌کرد. و اگر خیانت کرده بود، خیانت می‌کرد. این برنامه ساده رقابت را خراب کرده بود. به همین خاطر اکسل رود مسابقه دیگری برپا کرد. او این بار از متخصصین بیشتری کمک گرفت و 62 ورودی داشت. برخی از الگوریتم ها پیچیده تر بودند و برخی انواع دیگری از TFT بودند. چه کسی برنده شد؟ باز هم همان برنامه مقابله به مثل ساده. این استراتژی کوچک و ساده چه قدرت جادویی داشت؟ اکسل رود به چند مسئله مهم که باعث شده بودند آن 2 ردیف کد ساده در این حد خاص شوند پی برده بود. او هم متوجه همان مسئله شد که ما در روش‌های نودوستانه مثل دهنده بودن متوجه آن شده بودیم. اینکه افراد خوب در ابتدای کار شکست می‌خوردند. درست همانطور که در مقاله بدی از خوبی قدرتمندتر است اشاره شده بود، افراد بد در اوایل کار خیلی سریع به مراحل بالاتر دست پیدا می کردند. حتی TFT که برنده نهایی مسابقه بود هم همیشه در ابتدای کار با مشکلاتی مواجه می شد. چون از همان اول با رقیب خود همکاری کرده بود. ولی با گذشت زمان افراد بد نمی توانستند به دستاوردهایی دست یابند که افراد دیگر با همکاری با هم به دست آورده بودند. وقتی TFT به برنامه‌ای برمی‌خورد که در هر حرکت با او همکاری می‌کرد، نتایج به دست آمده شگفت‌انگیز بودند. حتی برنامه‌های مثل تستر که در صورت لزوم تغییر موضع می‌دادند هم یاد گرفتند که همکاری کردن بسیار بهتر از نتایج ناچیز به دست آمده از خیانت است. TFT اصولی داشت که طبق آنها عمل می‌کرد. او با همکاری در ابتدای کار حسن نیت خود را نشان می‌داد. سپس به سرعت با برنامه‌های خوب دیگر شروع به همکاری و بالا بردن ارزش‌ها می‌کرد. این برنامه‌ها با تنبیه برنامه‌های دیگر موجب شدند آنها هم به برنامه‌های خوبی تبدیل شوند. TFT به برنامه‌های مثل تستر نشان داد که اگر خیانت کنند مشت محکمی به آنها خواهد زد و هیچ رحمی در کار نخواهد بود. به همین خاطر آن برنامه‌ها هم طبق اصول رفتار می‌کردند. TFT همچنین چیز بسیار مهمی را نشان داد. بخشش. TFT بدون انجام هیچ کار پیچیده‌ای و فقط با به خاطر سپردن آنچه که بازیکنان دیگر در بازی اخیر انجام داده بودند باعث شد تمام برنامه‌هایی که اصلاً خیانت نمی‌کردند و یا حرکات آنها کاملاً تصادفی نبود بهترین رفتار را از خود نشان دهند. TFT فقط برنامه‌ای نبود که با دیگران همکاری کنند یا آنها را تنبیه کند، بلکه یک معلم هم بود. او به بازیکنان دیگر نشان می‌داد که چطور بهتر بازی کنند. آکسل رود می‌گوید یکی از دلایل پایین بودن عملکرد برنامه‌هایی که خوبی نمی‌کردند این بود که آنها نمی‌توانستند کسی را ببخشند و در چنگال مرگ گرفتار می‌شدند. ولی آکسل رود کار خود را همینجا رها نکرد. او و چند محقق دیگر متوجه شدند که چطور می‌توان برنامه بهتری ساخت. TFT در دو رقابت بسیار مهم پیروز شد، ولی آیا آنها برای شکست شکارچی بزرگ و بیرحم و ساختن یک ابر برنامه باید بدی بیشتری با آن اضافه می کردند؟ به هیچ وجه. تنها چیزی که آنها نیاز داشتند خوبی بیشتر بود، مخصوصاً حس بخشندگی بیشتر. آکسل رود و همکاران وی دیدند اگر در برنامه به جای اینکه دقیقاً نسبت به رفتار حریف مقابله به مثل کنند با بخشندگی جواب رفتار آنها را بدهند، این برنامه موفق‌تر از پیش عمل خواهد کرد. پس به جای اینکه همیشه حرکت آخر حریف را تکرار کند، گاهی عمل آنها را می‌بخشید و در جواب خیانت آنها با آنها همکاری می‌کرد. اگرچه این کار باعث می شد امتیاز بیشتری در برابر برنامه های بد مثل آلدی از دست بدهد، ولی دستاوردهای بزرگی که TFT با بخشش و نجات برنامه های خوب از چنگال مرگ به دست می آورد آن امتیازات را جبران می کرد. دلایل اصلی موفقیت TFT این بود که رفتار خوبی داشت، بخشنده بود، تعامل با او برای بازیکنان دیگر ساده بود و در صورت لزوم تلافی هم می کرد. مطمئنم برخی از چیزهایی که در مورد آنها صحبت کردیم دارد برایتان روشن می شود. اما حالا بیایید ببینیم چگونه اصول موجود در یک بازی بسیار ساده می تواند موجب ایجاد نتایج مطلوب در زندگی واقعی شود. کشور مولداوی مثل برنامه آلدیست. اگر انسان‌های خوبی که در مولداوی هستند می‌توانستند یکدیگر را ملاقات کنند و با هم کار کنند، در زمان کوتاهی می‌توانستند جایگاه خود را تثبیت کنند. اگر آنها سعی می‌کردند با رفتار خوب خود برای یافتن افراد خوب دیگر سیگنال بفرستند، مثل جوجه‌هایی بودند که داخل لانه جیک جیک می‌کنند. آنها با این کارشان از پرنده مادر می‌خواستند که به آنها غذا بدهد، ولی از طرفی هم باعث می شدند گربه های گرسنه جای آنها را پیدا کنند و متاسفانه تعداد گربه ها هم بسیار بیشتر از پرندگان مادر ضعیف است. از طرف دیگر دزدان دریایی قادر به تحمل آلدی نبودند. با وجود سیستم دموکراتیک و قوانینی که بر اساس آن همه باید سهمی برابر از غنایم داشته باشند، چون این فرد شارلاتانی بین آنها جای نداشت. حتی اگر آلدی رئیس هم می بود، باز هم دوام نمی آورد، چون کاپیتان ها هم از همان قوانینی پیروی می کردند که بقیه پیروی می کردند. و این قوانین با توافق همه افراد روی عرشه وضع می شدند. با این اوصاف برای یک شارلاتان واقعی ماندن در آنجا کار خیلی دشواری می شد. اگر ما دهندگی که در مدل آدام گرانت مورد بررسی قرار گرفت را بیشتر بین دزدان دریایی تزریق می کردیم، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر به جای دزدی از افراد غیر از دزدان دریایی در ابتدا کمی با آنها همکاری می کردند و سپس متقاعدشان می کردند که با آنها کار کنند چی؟ اگر به جای یک کشتی تنها یا گروه کوچکی از کشتی‌های دزدان دریایی آنها شبکه‌ای بسیار بزرگتر ایجاد می‌کردند چی؟ احتمالاً نیروی دریایی سلطنتی هیچ شانسی در برابر آنها نداشت. در استراتژی‌هایی که افراد بدذات شرکت کننده در مسابقه به کار می‌بردند، دو فرضیه غلط وجود داشت. اولین آنها این بود که راندهای بعد شبیه راندهای پیشین بودند، ولی بسیاری از برنامه‌ها از جمله TFT به حرکات قبلی توجه می‌کردند و بر اساس آن واکنش نشان می‌دادند و در نهایت هم افراد بدذات را تنبیه می‌کردند. این مسئله در زندگی واقعی هم رخ می‌دهد. همه ما به داشتن رفتارهای خاصی شهرت داریم. اکثر تعاملات ما با افراد غریبه نیستند و بیشتر ما بارها و بارها با افرادی تکراری تعامل داشتیم. اگر با آنها خیانت کنیم، آنها یادشان میماند. یک دستاورد سطحی و ناچیز که با خیانت به دست بیاید، ارزش این را ندارد که به خاطر آن رابطه‌ای عالی و مفید را که میتوانست برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، از دست بدهیم. فرضیه اشتباه دوم این بود که بازی‌ها مجموع صفر بودند. در زندگی واقعی همکاری با دیگران میتواند مزایای بسیار بیشتر و هزینه بسیار کمتری داشته باشد. چگونه؟ پاسخ این سوال در پرتغال و پوست پرتغال است. مدارس کسب و کار همیشه امتحانات مذاکره‌ای برپا می‌کنند که در آن به دو گروه شرکت کننده گفته می‌شود باید تصمیم بگیرند چگونه تعدادی پرتغال که هر دو گروه به آنها نیاز دارند را بین خودشان تقسیم کنند. به هر دو گروه توضیحاتی داده می‌شود که گروه دیگر نمی‌تواند آن را ببیند. درست شبیه بازی دوراهی زندانی، افراد بدذات بدترین کار را انجام می‌دهند. آنها فکر می‌کنند بازی مجموع صفر است، یعنی هر پرتغالی که یک گروه به دست بیاورد گروه دیگر نمی‌تواند آن را داشته باشد. ولی افرادی که با دیگران همکاری می‌کنند و سریعاً با آنها ارتباط برقرار کرده و اطلاعات خود را با آنها سهیم می‌شوند، پی می‌برند دستورالعملی که به هر یک از افراد داده شده فقط حاوی یک بند است. یک گروه فقط به میوه پرتغال نیاز دارد و گروه دیگر فقط به پوست آن. اگر هر دو گروه با هم صحبت کنند، خیلی ساده می توانند به هر چیزی که نیاز دارند دست پیدا کنند. اما اگر سریعاً بخواهند وارد جنگ شوند، آنگاه بدترین کارها را انجام خواهند داد. مسئله اصلی کوتاه مدت یا بلند مدت بودن ارتباط هاست. فروشندگان ماشین‌های دست دوم فکر می‌کنند فقط یک بار قرار است مشتری را ببینند و علت شهرت خاصی که میان دیگران دارند هم همین است. در این حال مادر شما خوشبختانه قرار است همیشه در کنار شما باشد. علت شهرت خاصی که مادران هم میان مردم دارند همین است. هرچقدر مدت زمانی که قرار است با شخصی در تعامل باشیم بیشتر باشد، می توانیم انتظار رفتارهای بهتری هم داشته باشیم. تحقیقاتی که توسط آدام گرانت انجام شده هم همین نکته را اثبات می کند. افراد دهنده اغلب در کوتاه مدت سختی‌های زیادی می کشند. ولی با گذشت زمان بیشتر وقتی افراد بخشنده دیگر را ملاقات می کنند و از سوی افراد سازگار مورد حمایت قرار می گیرند، همه با اخلاق آنها آشنا می شوند. و درست همون لحظه است که همه چیز تغییر می کند و از ته جدول معیارهای موفقیت به بالاترین جایگاه دست پیدا می کنند. اما آیا TFT خیلی شبیه افراد سازگار که آدام گرانت پیش از این به آنها اشاره کرده نیست؟ در اینجا دو تفاوت اساسی وجود دارد. TFT در همکاری با دیگران پیش قدم می شود، ولی افراد سازگار لزوماً این کار را انجام نمی‌دهند. آنها بیشتر تمایل دارند صبر کنند تا اول طرف مقابل آنها کار خوبی انجام دهد، سپس در پاسخ همان عمل را انجام دهند. این نگرش منفعل به شدت میزان تعاملات آنها را با دیگران کاهش می‌دهد. در این حال افراد دهنده هر جا که می‌روند به دیگران کمک می‌کنند. در برخورد با گیرنده‌ها چیزهای کمی از دست می‌دهند. بخشی از کارهای خوبشان توسط افراد سازگار جبران می‌شود و هنگام ملاقات با افراد بخشنده دیگر برنده بخت‌آزمایی خواهند بود. افراد دهنده فقط با اتکا به خودشان می‌توانند شبکه سازان بزرگی شوند، در حالی که سازگارهای شکاک منتظر می‌مانند تا برای آنها دعوتنامه بفرستند. در اینجا اکسل رود به 4 درسی اشاره می‌کند که ما می‌توانیم از موفقیت‌های TFT یاد بگیریم. حسادت نکنید. دوباره به این نکته اشاره کنم که زندگی مجموع صفر نیست. برنده شدن کسی دیگر لزوماً به معنی باخت شما نیست. گاهی طرف مقابلتان میوه پرتقال را نیاز دارد و شما پوست آن را. گاهی هم استراتژی که باعث شکست‌های کوچک شما در این مرحله می‌شود باعث می‌شود در مراحل بعدی پیروز میدان شوید. مسئله عجیبی هست که باید بدانید. TFT در هیچ یک از بازی‌ها نسبت به حریف خود امتیاز بالاتری نگرفت. او هرگز برنده نشد، ولی دستاوردهایی که در مجموع به دست آورد بسیار بیشتر از دستاوردهایی بودند که افراد برنده با کسب سودهای ناچیز در مراحل مختلف به دست آورده بودند. اکسل رود در این باره میگوید برنامه‌ای که رفتار حریف را تلافی می‌کرد برنده رقابت شد، نه به خاطر ضربه زدن به بازیکن مقابل، بلکه به خاطر تشخیص رفتار بازیکن مقابل که به هر دو طرف کمک می‌کرد خوب بازی کنند. نگران این موضوع نباشید که طرف مقابل شما چقدر خوب بازی می‌کند. نگران این باشید که خودتان چقدر خوب بازی می‌کنید. در بدی کردن پیش قدم نباشید. پروفسور رابرت، یکی از اساتید علم تأثیرگذاری، می‌گوید عمل متقابل یکی از عوامل اصلی داشتن نفوذ و محبوبیت بین دیگران است. ولی این مسئله هم بسیار مهم است که شما پیش قدم باشید. افراد سازگار منتظر می‌مانند و بسیاری از فرصت‌ها را از دست می‌دهند. گیرنده‌ها در کوتاه مدت دستاوردهایی به دست می‌آورند و در بلند مدت چیزهای زیادی را از دست می‌دهند. به خاطر داشته باشید که تمام برندگان بزرگ رفتار خوبی داشتند و تمام بازنده‌های بزرگ با خیانت کار خود را شروع کردند. هم خوبی دیگران را تلافی کنید و هم بدیهایشان را. هرگز در خیانت به دیگران پیش قدم نباشید. چرا باید اجازه دهید کسی انگیزه های شما را زیر سوال ببرد؟ اما اگر کسی به شما خیانت کرد، خودتان را فدا نکنید. در مسابقه جنگیدن با طرف مقابل موجب پایین آمدن امتیاز شما شد، ولی مقابله به مثل کردن امتیاز شما را افزایش داد. زیادی باهوش نباشید. تستر به ظاهر یک استراتژی منطقی دارد. ببینید تا کجا می توانید کاری را انجام دهید که دیگران متوجه آن نشوند و بیشتر از آن را انجام ندهید. ولی این استراتژی به اندازه استراتژی TFT قابل درک نیست. وقتی تستر در جاهای مختلف پیروزی‌هایی به دست آورد، این مسئله موجب شد شهرت خوبی پیدا کند. هیچ یک از سیستم‌های پیچیده دیگر عملکرد خوبی نداشتند. TFT ساده‌ترین آنها بود و گاهی بیشتر کردن بخشندگی در آن تنها راه ارتقاء آن بود. شما باید بتوانید مسائلی را به دیگران یاد دهید، چون قرار است رابطه شما با آنها ادامه داشته باشد. تو با من همکاری میکنی و من هم با تو همکاری میکنم. تو به من خیانت کنی، من هم به تو خیانت میکنم. به همین سادگی. هوش زیاد به خرج دادن باعث خراب شدن روابط میشود و طرف مقابل ممکن است خیلی زود به شما شک کند. وقتی شخصی رابطه علت و معلولی مشخصی را ببیند، بیشتر تمایل دارد با شما هم مسیر شود و متوجه خواهد شد که هر دو نفر سود می‌برند. حالا در بازی‌های مجموع صفر مثل شطرنج، شما نمی‌خواهید کسی از تصمیمی که گرفته اید مطلع شود، ولی در بازی دوراهی زندانی کاملاً برعکس است. شما می‌خواهید بازیکن مقابل کاری که انجام می‌دهید را ببیند تا به شما بپیوندد. زندگی اغلب شبیه بازی دوراهی زندانی است. تا اینجا افراد شارلاتان، افراد خوب، باندهای زندانی، دزدان دریایی و مدل‌های کامپیوتری را مورد بررسی قرار دادیم. شما خیلی چیزها یاد گرفتید و این بسیار عالی است. ولی چه قوانینی را می توانید از آن بیاموزید و در زندگی خود به کار ببرید؟ بیایید هر آن چی یاد گرفته ایم را جمع‌بندی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم یک انسان با اخلاق و موفق باشیم، نه یک انسان ساده‌لوح. قانون اول، در محیط مناسب قرار بگیرید. به مولداوی نروید، چه در واقعیت و چه در تصوراتتان. وقتی از باب سوتون، یکی از اساتید مدرسه عالی کسب و کار استنفورد، پرسیدم بهترین توصیه شما به دانشجویانتان چیست، او گفت وقتی وارد کاری می شوید، با نگاهی بلند مدت به افرادی که با آنها کار می کنید نگاه کنید. چون احتمالاً شما قرار است شبیه آنها شوید، نه آنها شبیه شما. شما نمی توانید آنها را تغییر دهید. اگر این افراد با شما سنخیتی ندارند، آن کار جواب نخواهد داد. همانطور که اشاره کردیم، یک محیط کاری بد می تواند شما را به فرد بدی که احساس خوشحالی نمی کند تبدیل کند. همانطور که در مطالعات دن اوریلی تحت عنوان همه‌گیری و تشخیص در رفتارهای غیر اخلاقی اثر وجود یک سیب خراب در سبد گفته شده، خیانت امری مصری است. وقتی شما ببینید همکارتان خیانت می کند، احتمال اینکه شما هم همین کار را انجام دهید بسیار زیاد است. و وقتی افرادی که با هم کار می کنند ببینند همکارانشان خیانت می کنند، احتمال اینکه همه آنها هم قوانین را زیر پا بگذارند بیشتر می شود. و این یعنی یک گام به مولداوی نزدیک تر شدن. خوشبختانه محیطی که در آن قرار دارید هم میتواند تأثیر خوب داشته باشد، هم تأثیر بد. طبق مطالعات ترمان که روی هزاران نفر از دوران جوانی تا روز مرگشان انجام شده بود، افرادی که اغلب با آنها در ارتباط هستیم شخصیت اصلی ما را میسازند. وقتی ما ببینیم اطرافیانمان کارهای نودوستانه انجام میدهند، احتمال اینکه خودمان هم مثل آنها رفتار کنیم بسیار بالاست. این مسئله همچنین موجب می شود ما با خیال راحت تر و بدون ترس از فدا شدن خودمان افرادی دهنده باشیم و به موفقیت های خوبی که افراد دهنده عالی رتبه رسیدند دست پیدا کنیم. علت موفقیت باور نکردنی برنامه های خوب در مسابقه‌ای که آکسل رود ترتیب داده بود، داشتن ارتباط با دهنده های دیگر بود. اگر در حال حاضر در محیط بدی قرار دارید، با کمک انسانهای خوب دیگر با آن محیط مقابله کنید. فقط 5% از تعاملات بین برنامه‌های خوب هستند که باعث شدند خوبی بر بدی غلبه کند. ممکن است این مسئله در دنیای واقعی معنی کاملی نداشته باشد، ولی قطعاً میتوان از آن چیزهایی آموخت. انتخاب یک محیط مناسب حتی می تواند به شما کمک کند منفعتی که یک شارلاتان به دست می آورد را به دست بیاورید. چاپلوسی از رئیستان اگر واقعا فردی است که به او احترام می گذارید، اصلا کار غیر اخلاقی و ناخوشایندی نیست. در مصاحبه شغلی بعدیتان ببینید قرار است به چه کسی معرفی شوید. سعی کنید با آن فرد صحبت کنید و کمی در مورد او تحقیق کنید. مطالعات نشان می‌دهند رئیس شما در مورد احساس شادی و موفقیت شما تأثیرگذارتر از کل شرکت است. قانون دوم، در همکاری با دیگران پیش قدم شوید. تمام برنامه‌های موفق در مسابقه آکسل رود در همکاری با دیگران پیش قدم شده بودند. افراد دهنده نسبت به سازگارها موفق‌تر عمل می‌کنند، چون بدون اینکه از طرف مقابل انتظاری داشته باشند، داوطلبانه به آنها کمک می کنند. تعداد دیگری از تحقیقات هم هستند که این مسئله را تایید می کنند. رابرت سیالدینی معتقد است که پیش قدم بودن در کمک به دیگران عامل اصلی ایجاد حس عمل متقابل است. حسی که اساس و بنای متقاعد سازی و جلب علاقه طرف مقابل است. وقتی دیپاک مالهوترا از مدرسه کسب و کار هاروارد علم مذاکره را آموزش می دهد، از همان اول نمی گوید جدی باشید یا به طرف مقابل نشان دهید که هدف شما تجارت است. بلکه اولین توصیه او به دانشجویان این است که آنها باید شما را دوست بدارند. این به این معنی نیست که به هر کسی که با او ملاقات می کنید یک حواله 20 دلاری بدهید. خدمتی که شما به او می کنید می تواند خیلی کوچک باشد. ما همچنین اغلب فراموش می کنیم که یک کار کاملا ساده برای ما، مثلا یک ایمیل 30 ثانیه‌ای جهت معرفی، می تواند نتایج بسیار بزرگی برای دیگران داشته باشد، مثل یک موقعیت شغلی جدید. انجام خدمتی کوچک برای کسانی که تازه با آنها آشنا شده اید می تواند به شما کمک کند به افراد دهنده دیگر نشان دهید که شما هم فردی دهنده هستید و همچنین باعث می شود افراد سازگار از شما حمایت کنند. جلو بروید و به فرد تازه وارد سبدی پر از هدیه پیشکش کنید. وقتی در حیات زندان افرادی روی شما چاقو بکشند، شما دوستان بیشتری خواهید داشت که پشت شما بایستند و از شما حمایت کنند. قانون سوم، از خودگذشتگی کاری احمقانه است، نه خیرخواهانه. به طور کلی اعتماد نتایج بهتری خواهد داشت، ولی مثل دان جانسون سر میز بازی 21، جلوتر بودن از دیگران به این معنی نیست که شما در تمام دست‌ها برنده خواهید شد. نمیتوان از پیش تعیین کرد که شراکت و همکاری در یک تعامل خاص تا چه حد موفقیت‌آمیز است. ولی تعداد بردهای شما بیش از تعداد باختهای شما خواهد بود. به خاطر داشته باشید اکثر افراد موفق در مطالعاتی که در مورد قدرت اعتماد انجام شد، در مورد اینکه چقدر به دیگران اعتماد کرده بودند به خودشان نمره 8 دادند و نه 10. در واقع نوع جدیدی از مقابله به مثل هم وجود دارد که به گفته یکی از محققین از TFT و GTFT هم بهتر است. تفاوت این برنامه در چیست؟ اگر رقیب او همیشه و در هر شرایطی با او همکاری کند، او هم از این رقیب سوء استفاده می کند. جای تأسف دارد که این کار نتیجه بخش است، ولی ما آن را درک می کنیم. ذات انسانی این گونه است که وقتی کسی بیش از حد برای دیگری کاری انجام دهد و هرگز در ازای آن چیزی دریافت نکند، آنطور که باید مورد قدردانی قرار نمی گیرد. اگر فرد کاملا از خود گذشته نیستید خوب است. از خودگذشتگی محض در حقیقت یک استراتژی ضعیف برای پیشرفت است. حالا احساس بهتری ندارید؟ آکسل رود به این نتیجه رسیده بود که عمل متقابل برای موفقیت برنامه‌ها در رقابت لازم و ضروری است، ولی در دنیای واقعی به چه صورت است؟ طبق نتایج به دست آمده، بهترین راه برای تنبیه گیرنده ها در محیط کاری روش خوب و از مد افتاده خبرچینی است. هشدار به دیگران در مورد گیرنده ها موجب می شود حالتان بهتر شود و می تواند در مهار رفتارهای بد به شما کمک کند. همچنین طبق گفته های آدام گرانت، بخشندگی بیش از حد نسبت به دیگران ممکن است شما را از پا در بیاورد. فقط 2 ساعت در هفته کمک کردن به دیگران برای گرفتن بهترین نتایج کافی است. پس هیچ نیازی نیست شما خودتان را فدا کنید. اگر این کار را انجام دهید، دیگر بهانه‌ای هم برای نداشتن زمان برای کمک به دیگران نخواهید داشت. قانون 4، سخت کار کنید ولی اطمینان حاصل کنید که کار شما مورد توجه قرار می گیرد. بدون اینکه به افراد شارلاتان شبیه شوید، چه درس‌هایی می‌توانید از آنها یاد بگیرید؟ یکی از مسائلی که در کل تحقیق به آن اشاره شده بود این بود که افراد شارلاتان از اینکه کمی خودنمایی کنند نمی‌ترسند. آنها از خودشان تعریف می کنند، گفتگو می کنند و خودشان را نشان می دهند. شما هم می توانید بدون اینکه به فردی شارلاتان تبدیل شوید، همین کارها را انجام دهید. ممکن است نتوانید همه ی آنچه را آنها به دست می آورند به دست آورید، ولی می توانید از قرار دادن خودتان در آن موقعیت سود ببرید بدون اینکه روح خود را از دست بدهید. شما قطعاً به دیده شدن نیاز دارید. رئیس شما باید شما را دوست داشته باشد. این مسئله گواهی بر داشتن دنیای نامهربان و بی احساس نیست. طبیعت این گونه است. سخت کار کردن هیچ فایده ای نخواهد داشت اگر رئیستان نداند باید برای این کار به چه کسی پاداش دهد. آیا شما انتظار دارید محصولی بدون اینکه عرضه شود به فروش برسد؟ به احتمال زیاد خیر. پس بهترین کار چیست؟ هر روز جمعه ها برای رئیس خود ایمیلی ارسال کنید و تمام کارهایی که در طول هفته انجام داده اید را برای او گزارش کنید. نیازی نیست کار خاصی انجام دهید. فقط سریعاً کار خوبی را که انجام داده اید انتقال دهید. شما ممکن است فکر کنید آنها می دانند شما چه کاری انجام می دهید. ولی سر آنها شلوغ است. آنها هم مسائل خودشان را دارند. با این کار آنها قدر کار شما را خواهند دانست و شروع می کنند در مورد چیزهای خوبی که به گوششان می رسد با شما صحبت می کنند. البته چیزهایی که از شما شنیدند. و زمانی که وقت اضافه حقوق و ترفیع فرا می رسد یا قصد افزودن مواردی به رزومه خود را دارید، فقط کافیست برای این که به خود یادآوری کنید دقیقاً به چه علت چون این کارمند خوبی هستید به ایمیل های خود نگاهی بیندازید. قانون پنجم: با دید بلند مدت به مسائل نگاه کنید و کمک کنید دیگران هم همین کار را انجام دهند. به خاطر داشته باشید رفتار بد در کوتاه مدت قدرت زیادی دارد، ولی با گذشت زمان و در بلند مدت این رفتار خوب است که پیروز خواهد شد. پس بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که طول مدت هر کاری را طولانی تر کنید. مدت انجام کارهایتان را طولانی تر کنید. توجه دیگران را به کارهایی که در آینده می توانید برای آنها انجام دهید جلب کنید. هرچقدر کارهایی که فقط یک بار انجام می شوند و ادامه ندارند بیشتر باشد، افراد بیشتری ممکن است سر شما کلاه بگذارند. هرچقدر تعداد تعاملات دوستان مشترکتان با دیگران و همچنین احتمال ملاقات دوباره شما با آنها بیشتر باشد، این افراد دلیل بهتری برای خوب رفتار کردن با شما خواهند داشت. پادشاهان قرون وسطا هم به همین خاطر تمایل داشتند فرزندانشان با خانواده‌های سلطنتی دیگر ازدواج کنند. حالا ما یک خانواده هستیم و قرار است نوه‌های مشترکی داشته باشیم. پس باید با هم خوب باشیم. آکسل رود این مسئله را وسعت بخشیدن به سایه آینده می نامد. دیوید دی استنو، رئیس گروه احساسات اجتماعی در دانشگاه نورت ایسترن می گوید انسان ها همیشه سعی دارند دو چیز را بدانند. اینکه آیا می توان به یک شریک بالقوه اطمینان کرد و اینکه آیا قرار است او را دوباره ملاقات کنیم یا خیر. پاسخهایی که به این دو سوال می دهیم بیش از هر چیزی تعیین کننده عملی هستند که هر یک از ما احساس می کنیم در آن لحظه باید انجام دهیم. قانون ششم: بخشنده باشید. آیا چیزی را که باعث عملکرد بهتر مقابله به مثل می شد به یاد دارید؟ بخشش گاه و بیگاه. این کار مانع از شکست ما می شد. مسابقات اکسل رود نمونه های کوچکتر و ساده تری نسبت به زندگی واقعی بودند و درس بخشش در رفتار روزانه ما بسیار مهمتر از بخشش در بازی است. زندگی پیچیده و پرهیاهوست و ما هم اطلاعات کاملی در مورد دیگران و انگیزه های آنها نداریم. نادیده گرفتن افراد ممکن است فقط به خاطر عدم شفافیت شرایط باشد. این موضوع را بپذیرید که شما حتی نمی توانید همیشه به خودتان هم اعتماد کنید. شما می گویید رژیم دارید. ولی وقتی در محیط کارتان کسی دونات همراه خود بیاورد، شما رژیم خود را می شکنید. آیا این به این معنی است که شما آدم بدی هستید و دیگر نباید به خودتان اعتماد کنید؟ البته که نه. هرگز فقط یک بازی نبود که باعث شد TFT برنده شود، بلکه اتفاقات مختلف در کنار هم باعث پیروزی او شدند. یکی از دلایل پیروزی او این بود که می توانست به رقیب خود یاد دهد که باید چگونه رفتار کند، یعنی به او شانس دوباره می داد. شما انسان کاملی نیستید، دیگران هم نیستند و همین مسئله باعث سردرگم شدن افراد می شود. نکته ای هست که باید پیش از پایان این مبحث بگویم. مایکل سوانگو را به یاد دارید؟ همان پزشک قاتل. خب، او را دستگیر کردند. در نهایت یک نفر کار درست را انجام داد. جوردن کوهن نامه‌ای در مورد او به تمام مدارس پزشکی ایالات متحده فکس کرد و همین مسئله موجب شد توجه FBI به این موضوع جلب شود. سوانگو از کشور فرار کرد، ولی در نهایت وقتی در سال 1997 برگشت، در فرودگاه شیکاگو بازداشت شد. در روز 6 سپتامبر 2000 به جرم قتل گناهکار شناخته شد و تمام تلاش خود را کرد که از مجازات اعدام فرار کند. وی به 3 بار حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در مؤسسه‌ای با بیشترین میزان امنیت در فلورانس کلرادو اقامت دارد. سوانگو فرد بی احتیاطی بود و اطرافیان او افرادی بودند که فقط به فکر خودشان بودند. در کوتاه مدت این رفتارها برای آنها مثمر ثمر بود، ولی در طولانی مدت و با گذشت زمان سوانگو دستگیر شد و آبروی خیلی از افراد هم به خطر افتاد. حتی زمانی که اطرافیانتان فقط به فکر خودشان باشند هم قاتل زنجیره‌ای بودن در طولانی مدت راه خوبی برای موفقیت نیست. پس خوب بودن میتواند راه بهتری باشد. ولی در اینجا مسائل دیگری مطرح می شود. از کجا بدانیم که تا کی باید مقاومت کنیم و تسلیم نشویم؟ یک جمله قدیمی هست که می گوید کسی که تسلیم شود هرگز برنده نخواهد شد و یک برنده هرگز تسلیم نمی شود. آیا این درست است؟ همه ما افرادی را می شناسیم که چندین سال از عمرشان را برای کاری صرف کردند که هرگز قرار نبود به سرانجام برسد. آیا او واقعا فکر می کرد اگر کارش را رها کند و مربی یوگا شود کار درستی است؟ و باز هم همه ما برای من پیش آمده که خیلی زود از کاری دست کشیده ایم و بعد پشیمان شده ایم که چرا در شرایط سخت هم آن را ادامه نداده ایم. مثلا چرا از دانشگاه انصراف دادم؟ اگر آن را ادامه داده بودم الان اوضاع خیلی بهتری داشتم. خب حالا کدام کار بهتر است؟ تحمل کردن یا رها کردن؟ از کجا می دانید که چه زمانی تسلیم شوید و چه زمانی به مسیر خود ادامه دهید؟ در مبحث بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.